بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در باب عقلی بود که بر تجرد نفس ناطقه اقامه شده بود. دو دلیل رو مرحوم حاجی مطرح کردن. دلیل سوم عبارت است از این که می‌فرمایند ما بی نهایت معقول داریم. معقول یعنی بی نهایت مدرکات داریم و ماده نمیتونه بی نهایت رو درک کنه. در نتیجه مدرک بی نهایت حتما باید مجرد باشه و الا اگر نفس مادی بود توان ادراک بی نهایت معقول رو نداشت. چرا بی نهایت معقول داریم؟ رو تعداد نمیرن. میگن شما یک کلی رو که درک میکنید در حقیقت دارید بی نهایت فرد برو درک میکنید. شما وقتی آتش رو درک میکنید در حقیقت همه آتش های دنیا رو دارید درک میکنید. من بعد و هم الى ختمه. یک انسان رو که درک میکنید در حقیقت زید رو درک نکردید، همه انسانها رو درک کردید. به این حساب مدرکات ما بی نهایت. اشکالاتی شده بعد از این که برهان رو خوندیم اشکالاتش رو میگیم. دلیل ثالث و ثالث قولنا و کون و فعل نفس لنت حالهو و این که فعل نفس بی نهایت است، انتها نداره. دقت کنین تعبیر می کنند از درک نفس به فعل نفس. این رو خود ایشون میگن به خاطر اینکه درک هم نوعی فعله و الا اگر شاید بهتر بودن که اونو درک نفس لنتهالهو، ولی چون بخوام بگن فعل و فعل فاعل میخواد و فاعل باید نهایت داشته باشه در کارهاش، مخصوصا عنوان فعل رو شاید به کار بردند و نحوه فعل ما هم نسبت به صورمون فاعل به تجلیست که خوب اشاره کنیم. قبلا در مباحث امور عامه یه تقسیم بندی داشتن اقسام فاعل. همینقدر سروسته عرض کنیم، رجوع کنید به همون جا در این کتابهایی که داریم جلد یکه، حالا نمیدونم صفحه شنده، قررون فی اقسام الفاعل در اونجا هست. فاعل ها یا اساسا علم به فعل ندارند یا علم به فعل دارند. اگه علم به فعلشون ندارند خودش دو گونه میشه، یا علم به فعل ندارند و اون فعل موافق طبعشونه، بهش میگن فاعل به طبع، مثل این که آتش میسوزانه، آتش فاعل سوزانده و ضمناً هم موافق طبعشه. یه وقت فاعل بالقصرند، فعل موافق طبعش نیست اما از اون طرف علم به فعل هم نداره. مثلا میگن فواره به سمت آب رو که به سمت بالا حرکت میکنه، اگر آب به سمت بالا حرکت کرد، آب که علم نداره، شعور نداره و اینم موافق طبعش نیست، طبع آب به سمت پایین حرکت داره، به این میگن فاعل بالقصر. بحثای سر جاش شده، نمیخوایم اینجا الان بحث کنیم درست یا غلط. پس یا علم به فعل ندارند یا مع العلم کار میکنند. اما اگر مع العلم کار میکنند، مع الشعور کار میکنند، در این صورت یا به تعبیری مع الاراده کار میکنند، بهتر از اون بود که بگیم مع العلم یا مع الاراده، هر دو رو به نوعی میشه گفت. اگر مع دوباره بگم، یا پس مع العلم یا بلا علمه. اما اگر مع العلم خودش دو قسم میشه، یا مع الاراده است یا بدون اراده است. علم داره و اراده نداره، میشه فاعل بالجبر. فاعل بالجبر به جبر کاری رو انجام میده، علمم داره ولی اراده نداره، یا بلا اراده است پس
مال.
یا مع اراده میشه. مع اراده یا علم به فعل، مع فعل همزمانه، به این میگن فاعل به رضا. یا قبل الفعل، اگه قبل فعل دوباره دو حالت داره، یا مع یک دایی و انگیزه خارج از نفس فاعله، مثل اینکه حضرت عالی با علم و اراده برای کمک به غیر، برای رفع عطش، برای هر چی، یک آبی به کسی میدید، کاری انجام میدید، به این میگن فاعل بالقصد. اما یه وقت نه، این قبل، این در حقیقت انگیزه غیر نداره. انگیزه چی داره؟ انگیزش خودشه. این که انگیزه خودشه باز دو حالت داره، یا علم عین ذاته یا غیر ذاته. اگه علم غیر ذاته بهش میگن فاعل بالعنایه، اگه علم عین ذاته بهش میگن فاعل به تجلی. دوباره بگم که اگر دوستان جا انداختگی داشتن یا عبارت ما عقب و جلو شد درستش کنیم. پس اول از همه یا علم داره یا نه، اولین تقسیمون علمه، علم دارد یا ندارد. اونی که علم ندارد دو حالت شد، فاعل بل طبع و فاعل بل قصر. اما اگر علم دارد، حالا که علم داره خودش دو حالت داره، یا اراده هم داره یا اراده نداره. اگر اراده نداره شد فاعل بل جبر، اما اگر اراده داره پس علم داره اراده داره. خود این که علم داره اراده داره دو حالت داره، یا علم مع الفعل یا قبل الفعل. اگر مع الفعل بهش گفتیم فاعل بل، فاعل بل رضا. اما اگر قبل الفعل، اونی که قبل الفعل باز دو حالت داره، یا دایی غیر ذات خود فاعله یا دایی ذات فاعله. اگر غیر ذاته بهش میگیم فاعل بل قصد، که نوع کارهای ما فاعل بل قصده. اما اگر عین ذاته، حالا اگر ببخشید، اگر که انگیزه ذاته، انگیزه خودش که ذاته، دو حالت داره، یا علم عین خود عالمه یا غیر عالمه. اونی که غیر عالمه بهش گفتن فاعل بل عنایه، و اونی که عین ذاته بهش میگن فاعل بل تجلی. نحوه فعلی که ما نسبت به صور ذهنیمون داریم فاعل به تجلی است. این اول به او علم داریم، علم اون از حضوری است، نسبت به او اراده داریم، با اراده این کار رو میکنیم. این هم کاری که انجام میدیم، علم ما اراده ما قبل از فعل، اول اراده میکنیم ولی کار رو انجام میدیم. اول علم و ارادهمون پیش از فعلمونه، و انگیزه ای هم خلاف خارج از ذات نداریم، چون صورت عین ذاتمونه و ضمن علم ما علم محلومه. نحوه علم خداوند هم به ممکنات میگن از همین سبک فاعل به تجلی است. پس حالا تقسیم بندی که بعد از اجازه خودش شده، یه اونجا هم لاتون باشه بحثی داشتیم فاعل به رضای تقریر است. حرفی بود که بعضی‌ها گفتن یه چیزی فاعل به رضاست، اونا میگفتن نیست، خود فاعل به رضای اختلاف تعریف بود. حالا اون دیگه گفتن سمجا خودش. پس ما علم ما به صور ذهنیمون در حقیقت فعل ماست، و فعل ما هم فعل به تجلیه. این تو متن نبود، از بیرون گفتیم که در ذهن دوستان باشه. بریم عبارت و ثالث قولنا و قول فعل نفس لا انتهاء له بیان ان العاقل قوه عاقله، یعنی نفس ناطقه تقوی، این قدرت رو داره الا افعال غیر متناهیه، ولا شیء من الجسمانیات یقوی الا افعال غیر متناهیه. یه همچین چیزی نداریم که بر افعال غیر متناهی چی باشه؟ قدرت داشته باشه. بیان پس اما صغرا، صغرا این که عاقله قدرت بر افعال بی‌نهایت داره، فلان العاقله تقوی علی معقولات غیر متناهیه، بی نهایت معقولات داره. ففی ادراک کل معقول کلیه یحیط به جمیع افراد هل غیر المتناهیه، در این که درک میکنه یه معقول کلی رو، هر معقول کلی رو که درک میکنید، در حقیقت شما با درک اون معقول، معقول که میگن این صورت کلیه، چرا کلی رو داریم راجبش بحث میکنیم؟ چون بحث ما در نفس ناطقه است، نفس ناطقه مدرک کلیات. در درک این مدرکات کلیه ما احاطه داریم به جمیع افرادش، جمیع افرادش هم غیر المتناهیه. چرا؟ لأن ذلك المعقول من حيث التحقق عین تمام الاشتراک نوعی اول جنسی و غیر هما لجمیع افراده، ویرگول قبل لجمیع افراده غلطه. از حیث تحقق خارجی، وقتی انسان میخواد وجود خارجی پیدا بکنه، انسان تمام الاشتراک بین زید و عمرو بکره، به این میگیم تمام المشترک نوعی. حیوان که شما تصور کردید، حیوان تمام المشترک جنسی است، یعنی تمام المشترک بین زید و گاو مشتسن و الاغ مشرزاست. یا غیر هما، مثل فرض کنید که تمام الاشتراک عرضی، مثل شما مثلا فرض کنید که یک معنایی رو تصور میکنید، سرخی، زردی، حالا اونم البته ممکنه جنس و فصل و نوع درشون تصویر بشه، یا موارد دیگه‌ای که اساساً معقول اولا نیستن. شما تصور میکنید وجود رو، وجود تمام الاشتراک بین وجودات خارجیه است، یا تصور میکنید مفهوم وحدت رو، وحدت تمام المشترک بین واحدهای خارجی است. پس به هر حال کلی رو که تصور میکنید، کلی تمام الاشتراک بین چیه؟ مصادیقشه. حالا بستگی داره، اگه نوع بود به نسبه افراد، اگه جنس بود به نسبه به انواع. پس من حیث تحقق این تمام المشترک لجمیع افراده، اون که مشترک برای همه افرادشه. فاذا عقدت قضیه عقلیه، وقتی شما یک قضیه عقلیه را عقد کردید، یعنی ایجاد کردید. عقلیتون چیه؟ بان النار مشرقه، ویرگول قبل بان غلطه، بان النار مشرقه، به این که آتش گرمه یا نور دهنده است. وقتی عقدت احاط عاقلتک به جمیع نیران، این به همه نورها احاطه داره، ماضیتن او آتیتن، خارجیتن او ذهنیتن. بین ماضی و او ویرگول غلطه، باید من بعد آتیه میشه، دوباره ویرگول بعد خارجیم غلطه. شما عاقلت احاطه داره به همه ماز آتش ها، چه اونها که قبلا بودن، چه اونها که آتی هن در آینده میان، چه اونها که خارجی هن، چه اونها که ذهنی هن. راجع به این ذهنیه یه علامت بذارید، برمیگردیم حرف میزنیم. پس وقتی شما یه قضیه ای رو گفتی، به همه افراد احاطه دارید، به خلاف ما فی الخیال، به خلاف آن صورتهای جزئیه، من از صور ناریت الجزئیه. شما الان یه آتیش جلوت روشنه، اون آتیشی داره تصور میکنی، اون آتیشی که تصور میکنی این فقط بر این صدق میکنه، دیگه بر آتیش خونه بغلی صدق نمیکنه. اما اگه آتش رو به کلیت درک کردی، همه آتش ها رو درک کردی. خب این تا اینجا سقراییم هنوز. چرا گفتید فعل و نفس؟ این که میگن و کون و تعقل فعل و نفس، این که گفتیم تعقل فعلا، که تعقل فعله، این لیس فیه کسی رو اشکاله، اشکال زیادی نیست. و کفا که قولهم فی الملکت العلمیه، کفا که اینی کفا که در جواب، در جواب قول این مقدار کافیه که در ملکات علمیه، یعنی در علوم ما میگن علوم انها عقل بسیط خلاق للتفاصيل. خلاق یعنی فعل دیگه، خلق میکنه، فعل انجام میده. این سقرا یه نکته‌ای درش بود و اون این که این ذهنیه رو چرا گفتیم؟ به خاطر اینکه آتش‌های اینجا احتمالاً اشتباه شده یا سبقه قلم شده، و اون اینی که در آتش‌های ذهنی اینها مصداق برای آتش نیستند. مصداق یک شی اونی که اثر اون شی رو داشته باشه، آتش ذهنی که سوزندگی نداره. لذا آتشی که در ذهن، نیران ذهنی، نیران ذهنی که آتش نیست. لذا نمیشه گفت اونها در حقیقت افرادن، چون بالا گفته بود لجمیع افراده، افراد یک ماهیت، اونی که اثرات اون ماهیت براشون مترتب باشه. این در این اثرات این ماهیت، در نیران ذهنی اثرات ماهیت مترتب نیست. این یه نکته. حاشیه 15 رو ببینید. میگن فإن الفعل، همین تیتر بالاشو میخونیم، بقیهشو خودتون بخونید. عند اهل الحق، این که گفتیم ما تعقل فعله، فعل در نزد حق هو تشعن و تجلی است. یعنی اساسا فعل یعنی علت و معلول، معلولم شعنی از علته، معلول جلوه ای از جلوات علته، اضافه اشراقیه علته، بیان دیگر تجلی علته. معلول چیزی غیر از علت نیست، غیر شؤون و پرتوهای علت نیست. لذا فإن الفعل عند اهل الحق که یعنی مکتب صدرا هو تشعن و تجلی، و احق الفوائل باسم الفاعل هو الفاعل و تجلی. اونی که احقه که بهش بگید فاعل، احقه باسم الفاعله، یعنی احقه بر این که بهش بگیم فاعل، اسم فاعل رو بهش عطا بکنیم، احق فوائل یعنی فاعل ها، به این که بشه بهش گفت فاعل، فاعل به تجلیه. و در نتیجه والعقل البسیط به اعتبار ابداع المعقولات البسیطه المجرده، عقل ما یعنی همون در حقیقت نفس ناطقه، به واسطه این که در حقیقت ابداع میکنه، ایجاد میکنه. چرا؟ چون گفتیم رابطه ما با صور ذهنیمون رابطه علت و معلوله. معقولات بسیطه مجرده رو یعنی کلیات رو، و انشاء خیالیات از طرفی هم میاد خیالیات رو انشاء میکنه، یعنی مجردات ناقصه رو، و تکوین محسوسات، و محسوسات که به نوعی فرقشون با خیال رو قبلا گفته بودیم که چیه و در ذهنتون هست، اونا رو هم به وجود میاره. این عقل ما آیت کبرای خداونده، لمن له الامر والخلق، آیت برای اوست. حالا بقیهش دیگه میبینید نکته نده. برگردیم به متن. پس برهانمون این بود، گفتیم عقل ما مدرک کلیات، و کلیاتم بی نهایت فرد زیر مجموعه شونن، پس عقل ما مدرک بی نهایته. از طرفی کبرام اضافه بش بکنیم، و اونی که چیزی که میخواد بی نهایت رو درک کنه نمیتونه مادی باشه، چون مادی توان درک بی نهایت رو نداره. اما الکبرا فلما ثبته، که چی؟ که ان القوى الجسمانیه متناهیت و تأثیر و تأثیر، جسم اثر و تأثیرش، تأثیر و تأثیرش تناهی داره. و اذا عرفت تقریر هازد دلیل، دیگه این دلیلی که ما آوردیم باعث میشه که اشکالاتی که قوشچی و دیگران اضافه کردن بر این مطلب، بر این برهان بار نمیشه. اذا عرفت تقریر هازد دلیل به این نحوهی که گفتیم، فلا تعبه، دیگه حضرت علی زحمت نده خودتو به اعتراضات فاضل قوشچی علیه عند قول علامه طوسی، وقتی خواجه نصیر نقل کرده گفته و قوتها علی ما تعجز المقارنات للماده ان، این نمیفهمیم خط تیره بین المقارنات و للماده یعنی چی، و قوت نفس، قوت این ادله برجراد نفس داره میاره. یکی از ادله اینه که قوت دارد نفس ما بر آن چیزی که از مقارنات ماده، یعنی مادیات. دیروز بین ماده و مادی فرق گذاشتیم در بحثمون، گفتیم مادی صوری هستند که در حیولا می نشینند، حیولا ماده است، صورتها مثل صورت جسمیه، صورت نوعیه، صورت نباتیه، اینا مادی هستند، لذا مقارنات للمادن اینا، این مقارنات للماده عاجزند عنه، یعنی ضمیر برمی کنید مای موصوله، نفس قوت دارد، بله نفس قوت دارد بر آنچه که عاجزند مقارنات للماده از آن چیز، للماده متعلق به مقارنات. فاضل قوشی اشکالش چیست؟
عبارت ظاهرش اینه که منظورش اینه که مادی نمیتونه دیگه، نمیتونه مقارنات للماده مادی،
یعنی مادی، پس نفس مادی نیست. یه آشیه‌ای داره اینجا، همین شما ها نداریم، آقای حسن زاده، که اینجا البته چون متن از کتاب اسرار الحکم خود سبزواری است، خود مرحوم حاجی چندین بار اشاره کردیم که مرحوم حاجی کتابی داره به نام اسرار الحکم که توی اون اسرار الحکم فارسی هم هست، چاپ هم شده قبل ها چندین بار شاید چاپ شده باشه. در این اسرار الحکم این مطلب رو آورده. ببینید صفحه 135 از پاراگراف سوم میگن برهان دوم آن است که عاقل قوت دارد. دیدید 135 برهان دوم آن است. اینا چون فکر کردن باید مثل همون قبلی ها حروف چینی کنن، آن است هم سر هم گذاشتن. حالا میگه میتونست اینا حروف چینی به مطابقه به نحوه نگارش جدید بکنه. حالا برهان دوم آن است که عاقل قوت دارد. برهان رو میارن پاراگراف بعدی، ولی اعتراضاتی کردند. میگه بر این مطلب اعتراضاتی شده. پاراگراف بعد و از آن جمله اعتراضات امام رازی است، امام فخر رازی است. اون امام رازی هم خودتون بعدن میخونید. بعد پاراگراف بعد میگه محقق قوشچی گوید. این اشکالی است که محقق قوشچی کرده. حرف اصلی محقق قوشچی چیه؟ دقت کنیم چون امروز تو متن هم باش کار داریم ولی نمیخوندیم.
اینا دو تا یه نقطه اشتباهی داره.
کدوم؟
قوشجی و قوشچی.
کجا نوشته جی؟
بالا که تو متن.
خب جی به خاطر اینکه فارسیه دیگه. فارسی وقتی عربی میشه میشه قوشجی. والا مثلا میشه قوشچی. مرحوم محقق قوشچی اشکالش اینه. میگه برهانتون رو یه بار دیگه تقریر کنید. برهانتون رو یه بار دیگه تقریر کنید. میگیم آقا ما علم به کلیات داریم، کلیات هم بی نهایت زیر مجموعه دارن، پس علم به بی نهایت داریم. علم به بی نهایت داریم پس باید نفس ما مجرد باشه. ایشون میگه این فرقی نکرد به برهان دوم، به برهانی که همین دیروز خوندیم. برهان دوم هم میگفتید علم به کلیات داریم و کلیات لابد و ان یکون عالمه به اونها مجرد باشه. پس شما در حقیقت آمدید از چی استفاده کردید؟ از علم به کلیات. یا کنید میگه محقق گوشی گوید که اگر اراده کنند که تصور مفهوم کلی می کند و ملاحظه افراد غیر متناهیه می کند اجمالا در ضمن آن، باید یه نفس بخونید. این به خلاف قوت جسمانیه چه این تعقل کلی کند نه آنها. خب این نقطه اینجا باید دیرگول میذاش که میگه که اگر میگید که ما تعقل کلیات میکنیم و تعقل کلیات در ضمنش بی نهایت فرد داره، این برگردد به برهان اول. این به برهان اول برمیگرده. این محقق کتاب نکته خوبی نوشته، میگه اول اسرار الحکم ولی تو کتاب ما همین دلیل دومی است که در اینجا ذکر شده. این همین که دیروز مطرح کردیم.
نه
آنها، نه اون گفتم بعد اون باید ویرگول بذارید. به خلاف قوت جسمانیه، این به خلاف قوت جسمانیه تو پرانتز میگه و ملاحظه افراد غیر متناهیه می کند اجمالا در ضمن آنها، در ضمن آن یعنی در ضمن چی؟ کلی. چه این کل این تعقل کلی کند نه آنها، یعنی در حقیقت نفس که تعقل کلی می کنه نه قوای جسمانیه. حالا این نقطه اگر اراده کنند این مطلب را، ما بهشون میگیم حرف شما برگردد به برهان اول. این بازگشت به برهان اوله، برهان جدیدی نیست. جواب محقق قوشچی رو میگیم امروز. این فقط اشکالش در ذهنتون باشه، هم فارسیشو دارید هم عربیشو میخونید. برهان سوم تمام. برهان چهارم، جواب قوشچی هم زیر برهان چهارم هست. برهان چهارم اینه که میگه ما یک سری مفاهیم بسیط رو درک میکنیم. دقت کنیم، ما یک سری مفاهیم درک میکنیم که این مفاهیم معقول اولا نیستن، یعنی ما به ازا در خارج ندارن. الان شما زیدو که درک میکنید در عالم خارج زید هست، اما من وحدت رو درک میکنم. وحدت کو؟ ما در عالم خارج زید داریم، وحدت نداریم که. وحدت ماهیت نداره، مفهوم داره. خدا رو درک میکنیم، خدا در عالم خارج ماهیت نداره اما مفهوم داره، ما ازش مفهوم میفهمیم. یا مثال دیگه‌ای که بیان میکنن برش، میگن ما یه بساطی داریم که این بساط رو درک میکنیم، مثل جوهر. جوهر بسیطه، یعنی جنس و فصل نداره. پس ما یک، معقولات ثانی مثل وحدت رو درک میکنیم. دو، چیزایی مثل خداوند رو درک میکنیم که اینها در عالم خارج ماهیت ندارند. سه، چیزایی هم درک میکنیم که ماهیت دارند ولی بسیطند. این سه دسته رو بهش تصور کنیم، به اینا عنایت کنیم. میگه ما اگه اینا رو تصور میکنیم، اینا بسیطند، مفهومند، در ذهنم هستن اما ماهیت نیستن. قبلا گفتیم رابطه ماهیت و مفهوم عام و خاص مطلق میتونه باشه، به این بیان که هر آنچه ماهیت داره مفهومه اما هرچه مفهومه ماهیت نیست. خب ما یک سری ماهیات داریم، اینا کلی‌اند اما ماهیت، یک سری مفاهیم داریم کلی‌اند اما ماهیت ندارن. این مفاهیم رو که در ذهنمون درک میکنیم، سوال میکنیم آیا اینا میشینن رو ماده؟ اگه نفس مادی باشه اینها چاپ میشن رو ماده. خب اگه چاپ شدن رو ماده قابل تقسیم میشن، چون هر چه رفت رو ماده قابل تقسیم میشه. وقتی نشست روی ماده قابل تقسیم میشه، در حالی که فرض بر اینه که اینها بسیطند، قابل تقسیم نیستند. ببینید عرابه قولنا، یه البته تالیس فاسد دوم هم داره که باز اول اینو میگیم بعد اونو میگیم. عرابه قولنا و در کهال صور درک میکند نفس صورتها را، صورتهای عقلیه بسیطه را. عقلی یعنی کلی. چرا هی عقلیه را اینجا اشاره میکنه؟ چون بحثمون در مورد نفس ناطقه است و نفس ناطقه درک کلی میکنه. درک میکند نفس صورتهای عقلیه را که این صورتهای عقلیه یعنی صورتهای کلیه بسیطند. ما در غیر بساط این برهان رو نمیاریم، در بساط میاریم. مثل چی؟ کل وحده والعلت المحیطه، خداوند بیانه. نفس ما درک میکنه معقولاتی که تستهیل و علیه القسمه، معقولات یعنی کلیان که البته مراد این میشن طبیعتا مفاهیم، مفاهیمی هستند که محال است در آنها قسمت. البته یکی هم مثل جوهر و اینا خواهیم گفت که اونا ماهیت هم دارن. این برهان استوار شده روی بساطت، حالا چه ماهیت بسیط چه مفهوم بسیط. تستهیل و علیه القسمه مثل چی؟ کل وحدت الحقیقیه. دو، علت العلل. و سه، کل بساط التي تتعلف من حل مرکبات. مرکبات مثل جسم، جسم ترکیبی است از ماده و صورت. خود ماده و صورت چی هن؟ اینا جوهرند، اما جوهر دیگه اقسام جنس و فصل نداره، جوهر دیگه جزء نداره، جوهر بسیط. تو پرانتز، چرا بساطی که تتعلف من حل مرکبات، مگه مرکبات معلف از بساطن؟ پرانتز اینجا، لعن کل کسرتن لابد و انتنتهی الالبساط، پرانتز بسته. حتما مرکبات کثیرند، کثیرم حتما باید برگرده به یک بسیط، پرانتز بسته. پس ما درک میکنیم مفهوم وحدت رو بسیطه، خدا رو بسیطه، بساط رو هم درک میکنیم بسیطه. برهان از اینجا شروع میشه. فلو کانت نفس و جسما، اگه نفس ما جسم بود، او جسمانی، یا جسم بود یعنی ماده بود، یا مادی بود جسمانی بود. کم مقداره جسمانی مثل چی؟ جسمانی مثل مقدار، مقدار کم دیگه، عرضه. عرض جسم نیست، جسمانیست. یعنی چی؟ یعنی وجودش همراه با جسم، اگر بخواد تحقق پیدا کنه در جسم تحقق پیدا میکنه. جسم یا جسمانی، که جسم هم مؤلف از ماده و صورت، جسمانی اعراضن. یا اگه لوکانت الجسم، لوکانت النفس و جسما، او جسمانی یا او منتبعتون فی مقداره، یا عرض بر عرض بود. یه قولی داشتیم سابقا گفته بودیم که گفتن نفس عرض در عرضه، یعنی عارض بر مقدار میشه. اگه نفس جسم بود، اگه نفس جسم بود یا جسمانی یعنی عرض بود، یا عارض بر عرض میشد، طبع در مقدار میشد. لوکانت، کانت بعدی جزای لوه، لوکانت نفس و جسما کانت قابله نفس ما للقسم الى غیر النهایت، نفس رو میشد بی نهایت تقسیم کرد. وقتی اینجوری شد، نقطه بعد غیر النهایت افتضاح، غلطه. کانت قابل للقسم الى غیر النهایت، فلازمه، لازم میامد ان تکون السوره البسیطه التي فيها منقسمه، لازم بود اون صورتی هم که روش نشسته قسیم قابل تقسیم باشه. شما تصور بکن یه عکسی رو میذاره رو دیوار، خب اگه دیوار رو از وسط بریدی عکس هم ببارش پیدا میکنه دیگه.
اگه در عالم واقعه اون مرده برش پیدا میکنه،
آن
در عالم خارج اون صاحب عکس برش پیدا میکنه.
نه، مال عکس رو داریم میگیم، این صورت هم بسیطه، فرض بر این مفهوم بسیطه، ما کاری به خارجش نداریم، این مفهوم بسیطه. فلوکان فلزم ان تکون الصوره بسیطه، اونم التی فیها در نفس منقسمه، اونم قابل تقسیم بشه. و چون اساسا نفس در ماده بود و ماده قابلیت انقسام به بی‌نهایت داشت، لازم می اومد که این صورت هم بل غیر متناهیت العقل انقسام بشه، اینم بی‌نهایت تقسیم بشه. دقت کنیم نریم اشکال علی آقا به ذهنمون نیاد، اینا این حالیشون می‌شده. نمیخواد بگه وجود خدا در عالم بسیطه، این که مسلمه، میگه اون مفهومی هم که شما تصور میکنی بسیطه. ما راجع به الان خود خدا حرفی نداریم، خود مفهوم وحدت هم بسیطه، ما مفاهیم بسیطه در ذهن داریم، این مفاهیم بسیطه رو داریم راجعش حرف میزنیم، نه ما به ازاش
قبول نکرد بسیطه، خب اینم قبول نمیکنه بسیطه.
حالا اینجا بالاخره اون قبول داره، پس لازم میاد که صورت بسیطه منقسم بشه، بلکه بی نهایت تقسیم بشه. چرا؟ چون نفس بی نهایت قابلیت انقسام داره. هازا خلفون، چون فرض بر اینه که این صور و این مفاهیم بسیطه، یعنی بسیط یعنی قابل تقسیم نیست. این تالی فاسد اولش. تالی فاسد دومش این که میگه که بیایید تصور کنیم، مثلا فرض بفرمایید که این کاغذ باشه اون مفهومی که ما از وحدت داریم، اینو میاریم چاپ میکنیم روی ذهن، فرض مادیه دیگه، اینم چاپ شد روی ذهن. فرضم بر اینه که اگه مادی شد قابل قسمته، حالا دو قسمتش میکنیم، قسمت چپ قسمت راست. میگیم این قسمت چپ آیا دلالت میکند بر مفهوم، یعنی آیا به تنهایی دلالت بر او میکنه؟ این نمیتونه. آیا این بر جزء او دلالت میکنه؟ او که جزء نداره. آیا این دوتا رو هم دلالت میکنن بر او؟ باید بگید بله. خب سوالمون اینه، این دونه ای، این جزئه، یا باید بگید اصلا دلالت نداره یا دلالت داره. اگه دلالت داره، یا جزء بر جزء دلالت میکنه یا جزء بر کل دلالت میکنه. پس سه صورت شد، ما فرض بر این شد صورت رو انطباق دادیم رو ماده، تقسیمش کردیم، اون مفهوم ذهنی ما شد مفهوم دست چپی، مفهوم دست راستی. میریم سراغ همین جزء دست راستی، میگیم این جزء دست راستی سه فرض داره، یا دلالت داره یا نداره. اگه بگید اصلا دلالت نداره، بعدن بهش میرسیم جوابشو میدیم. اگه بگید نه دلالت داره، میگیم یعنی جز بر کل دلالت میکنه که نمیشه، یا جز بر جز دلالت میکنه که اون بیرونی جز نداره. اما اگه بگید اصلا دلالت نمیکنه، میگیم خب میریم سراغ جز دست راستی. جز دست راستی چی؟ باید بگید اونم اصلا دلالت نمیکنه. میگیم پس چی بر اون کل دلالت میکنه؟ باید بگید مجموعه بر اون کل دلالت میکنه. میگیم مجموعه چیزی غیر اجزا نیست. اگه اجزا دونه دونه نتونن دلالت بکنن، مجموعه هم نمیتونه دلالت بکنه. ضمن این که اگه میگید مجموعه میتونن دلالت کنن، ما دوباره اون مجموعه رو خوردش میکنیم، مادیه دیگه، میایم نصفش میکنیم، میریم همین مسئله رو جزهاش میبینیم. ببینیم. و ایزن اشکال دوم، اون فلوکانت اشکال اول بود، ایزن اشکال دوم، لم یکن العلم مساویاً للمعلوم. علم یعنی معلوم به ذات، معلوم یعنی معلوم بالعرض، معلوم به ذات مثلا یعنی اون مفهوم خدا، معلوم بالعرض یعنی خود خدا. میگن اگر این جسمانی شد دیگه علم یعنی مفهوم خدا مساوی با معلوم که خدا باشه نمیشه. چرا؟ لأن کل جزء من العلم، هر جزئی از این علم یعنی اون صورت ذهنیه یعنی معلوم به ذات، اما یکون متعلقا به تمام معلوم، همه رو دلالت میکنه، که اینجا میدونید چی لازم میاد، فیلزم مساوات کل العلم و جزء العلم. کل العلم و جزء العلم یعنی فرض بر اینه همش بر او دلالت میکرد، حالا شما اومدی گفتی جزءش بر او دلالت میکنه. علم رو همه هر جا علم اینجا بود بذاریم معلومه به ذات یعنی صورت، اون معلوم رو میذاریم معلومه به العرض یعنی اون که بیرونه، اون که واقعیته،
یعنی مفهوم
اول، مفهوم بعدی اون مابعضایی که داره، حالا وحدت و خود وحدت، مفهوم وحدت و خود وحدت، مفهوم جوهر و خود جوهر، اینجوری بگیم. اما ان یکون متعلقن، این جزء علم متعلق به همه است، یعنی شما از فهم 10% همشو میفهمی، خب این تساوی جزء و کل لازمی میاد. چرا؟ چون فرض بر این بود کلش کلو میرسونه، در حالی که شما با 10% داری میفهمی. و اما ان یکون العلم متعلقن به بعض المعلوم، یا باید بگید نه این 10% 10% معلومو میرسونه، در حالی که فلا بعض المعلوم، معلوم ما بسیط بود، بعض نداشت. اون شک ثالث چی که اصلا دلالت نکنه تو حاشیه داره، حاشیه 23، و اما ان الجزء لا یکون متعلقا، اصلا جزء هیچ نوع دلالتی بر معلوم نداره، لا به تمامه ولا به بعضه، و بل جمله لا یکون علمن بهی اصلا، اصلا از اون جز علم حاصل نمیشه. خب ما اینجا فنن قلول کلام لا جزن آخر و جز جز بالغن ما بلق، هی خوردش میکنیم، میریم سراغ خورده های جزهای دیگه. و الفرض و انها لیست به علم به ذالک المعلوم البسیط، فرضاً برای اینه که اینا هم همون حکمو دارن دیگه، اگه این جزء اولی دلالت نداره، دومی هم نداره، سومی هم نداره، چهارمی هم نداره، فل مجموع ایزن لیس به علم، پس مجموع هم علمی. چرا؟ چون از المجموع لیس الا الاجزاء، مجموع چیزی غیر اجزا نیست. و الاجزاء المقداریه متشابهه و مشابهه للکل، وقتی اینو از بیرون میدونید، و اجزای مقداری یعنی این که آب اگر همش تر میکنه یه مولکولش هم تر میکنه، اگر رفع عطش میکنه یه جرعش هم رفع عطش میکنه، اون خاصیتی که بر هر بر او هست در تک تک اجزایش هست. و اجزای مقداری متشابهن و مشابهن، هم با همدیگه متشابهن، با همدیگه متشابهن، هر جز با جز دیگه، و مشابهن با کل. ولو خب اگه یکی یاد دیگه، نه ما اینجا هیئت اجتماعی داریم، چطور مثلا فرض کنید این بخاری لوله داره، نمیدونم دسته داره، پیچ داره، شمعک داره، همه چی داره، ولی یه هیئت اجتماعی هم داره، خاصیتی که بر هیئت اجتماعی است بر دوره دونه نیست. شمعک به تنهایی گرم نمی کنه، لولهش گرم نمی کنه، اما مجموعش گرم میکنه. میگه اگر ولو حصلت هنا هیئه عند اجتماع اجزا، میگید اون هیئت اجتماعیه و کانت یل علم، اون علمه. اینجا نقطه غلطه، ویرگول. اینجا و کانت یل علم نقل نل کلام و الیها، میریم سراغ هیئت اجتماعیه. اون هیئت اجتماعی مادیه یا نه؟ حتما باید بگید مادیه، چون فرض بر این علم مادی میدونید دیگه. اگه مادیه و هو انها ان انقسمت، اگه اون تقسیم میشه، لکان لها اجزا، اونم حتما جز داره. فل کلام فیها کل کلام فل اول، هر چی اونجا گفتید اینجا بگید. تمام، برگردیم بالا. آقا سه تا برهان 2، 3، 4 اقامه شد. برهان 2 چی بود؟ این بود که ما کلیات رو درک میکنیم، کلیات مجرد است. برهان 2 کلیات رو درک میکنیم، کلیات بی نهایت هست. 3 کلیات بسیطه رو درک میکنیم، بساط مجرد هست. 3 برهان بود، هر 3 از راه کلی آمد. مرحوم حاجی میگه نگاه کنید، نیاد کسی مثل فاضل قوشچی فکر کنه هر جا ما گفتیم کلی یه برهانه. نه، کلی محور سه تا برهان هست، اما سه برهان هر کدوم از یه زاویه اومدند. مثل این که شما برای اینکه اثبات بکنید زید اینجاست، یه وقت میگید آقا صداش میاد، صدای کفش پاش میاد. یه وقت میگید آقا من تو آینه دارم میبینمش، یعنی قیافش رو میبینم. یه وقت میگید اثر وجودی، گرمای وجودیش اونجا هست. یه وقت اشراقش رو درک میکنید. یک شیعه با جهات متعدد ثابت میکنه. این جواب فاضل قوشی. ولا یخفا ان کون النظر فی هذه الوجوه الثلاثه، نظر ما در این سه وجه فی صورت المعقول است. نظر فی هذه الوجوه الثلاثه فی صورت المعقوله، اینکه در رابطه با صورت معقول یعنی کلی، اینکه در رابطه با مفاهیم کلی، صورت معقول یعنی مفهوم کلی، اینکه راجع مفهوم کلی داریم حرف میزنیم، این لایرج بعضا الی بعض این برهانا رو یکی نمیکنه. اینجوری نیست بیا برهان 2 بشه 3، 3 بشه 1. کما توهم الفاضل القوشچی، یا به تعبیر آغار جی. چرا؟ لأن المسلک، مسلک یعنی اون روش، لأن المسلک یا در حقیقت طریقه سلوک، فی کل وجهین، در هر دلیل حال من احوال صورت المعقوله، حال ها میخوره به صورت المعقوله، در هر کدوم از اینا از یک ویژگیش استفاده کردیم. ففی بعضین، برهان اول، در حقیقت برهان دوم کتاب، تجرد ها، از راه تجرد رفتیم. و فی بعض برهان سوم، عدم نهایت افراد ها. و فی بعض بساطت ها، که برهان همین که الان خوندیم، برهان چهارمی. بلکه اساسا برهان چهارم راجع به همه مفاهیم کلی هم نبود، راجع به مفاهیم کلی بسیطه بود. بل فی هازا، در این چهارمی، خصصت به بعض المقولات، اختصاص یافت برهان ما به بعضی از مقولات، معقولات نه مقولات، معقولات یعنی بعضی از کلیات. و هازا، این هم فکر نکن عجیبه، کما یثبت الصانع، اثبات می شود صانع، یا یثبت الصانع، صانع صانع ثابت می شود، یا یثبت متکلمی یا در حقیقت فیلسوفی از صانع، از صانع را. من نظر فی آل فی العالم مرتن، نگاه میکنه یه بار به عالم، میگه این عالم ممکنه من امکانهی، پس کل ممکنه لابد له من واجب. و مرتن نگاه میکنه به عالم، میگه حادثه، میگه پس کل حادثه لابد له من علت. و مرتن من حرکتهی، نگاه میکنه به اینکه عالم متحرکون، میگه پس چون متحرکه کل متحرکن لابد له من محرک. و غیر ذلك، یه شی عالم رو محور قرار میده، اما یه وقت از راه امکانش، یه بار از راه حدوثش، یه بار از راه حرکتش. ما سه برهان درست میشه. ما هم در اینجا کلی رو محور گذاشتیم، اما یه وقت از راه تجردش، یک بار از راه بی نهایت بودن افرادش، یک بار هم از راه بساطتش. برهان ها قابل اشکال هست. حالا اما بمانه.